په برخه کې یو سپورتي مطلب ته تاسو پام راوړو. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ شاله وریزه دوهمه لوبه په زیمبابوي کې روانه ده. افغانستان لمړی لوبه او د پنځو یو ورځنیو نړیواله سلسله ګټلې او نړیوال ریکارډ یې په دې قائم کړی چې د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو اسوسییټ ټیم فول ممبر ټیم ته ماته ورکړه. په نننۍ لوبه کې لمړی زیمبابوي بیچنګ وکړ او په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 190 رنزونه وکړل. افغانستان اوس بیټنګ کوي او په سلو اورونو کې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی او 93 رنزونه یې کړی دي. په دې سره د ازادي رادیو پښتو مازیګرنی خبري مجله پای ته ورسېده. د درې مجلې لپاره زرغونه منګل په استودیو کې ده.
تشکر از شما فریبا جان. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی ای که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که آلمان هشدار داده که بخشی از مهاجرین افغان اخراج میکنه. این هشدار در حال داده شده که به تازگی 805 تن از افغان هایی که به قصد رسیدن به اروپا در پای یونان غرق شدند به کابل انتقال یافتن. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. آلمان هشدار داده است که بخش از پناهجویان افغان را اخراج می کند. عملیات تصفیوی برای تصرف دوباره ولسوالی در قد ولایت تخار جریان دارد و قرار است وزیر خارجه ایران در جلسه بین المللی که در مورد بحران سوریه در ویانا برگزار می شود اشتراک کند. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزیر داخله آلمان هشدار می دهد که بسیاری از پناهجویان افغان باید از آلمان به کشورشان بازگردند. توماس دی مایزیر می گوید که ورود سیل از پناهجویان افغان به آلمان غیر قابل قبول است. او امروز در یک نشست خبری در برلین از جوانان افغان خواست تا در کشورشان باقی بمانند. او میگوید همه مردمی که از افغانستان به عنوان پناهجو به کشور ما میآیند نمیتوانند انتظار داشته باشند که توانایی باقی ماندن در آلمان را خواهند داشت، حتی در شرایط تحمل پذیری هم. صدها هزار پناهجو و مهاجر امسال وارد آلمان شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید عملیات تصفیوی برای تصرف دوباره ولسوالی در قد ولایت تخار جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله تلاش نیست و هدف ما نیست که هر چه زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخورد و که میشن انشاءالله پیشبینی ما هست.
ولسوالی در قد ولایت تخار شب گذشته به تصرف مخالفین مسلح دولت درآمد. عملیات بر علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده است. غالب مجاهد ولسوال اچین ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات از دیروز به این سو 3 فرد وابسته به این گروه را دستگیر کردند. او افزود که 1 فرد بازداشت شده افغان و 2 تن دیگرشان اتباعی پاکستانی می باشند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اتریش میگوید برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور موانع تکنیکی را در مرز با کشور همسایه سلوانیا ایجاد میکند. وزیر داخله اتریش امروز به پارلمان کشورش گفت که ساختن این موانع در 10 روز دیگر آغاز خواهد شد، اما وی اصرار داشت که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد موانع و سیم خاردار در اطراف اتریش تاکنون وجود ندارد. سلوانیا نیز امروز گفت که برای ایجاد یک موانع مرزی آمادگی میگیرد. اتریش در گذشته ایجاد موانع مرزی برای جلوگیری از ورود پناهجویان را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود، اما وزیر داخله این کشور میگوید این اقدام را به خاطر روی دست گرفتند که آلمان تعداد کم از پناهجویان را میپذیرد. قرار است وزیر خارجه ایران در اجلاس بین المللی که در مورد بحران سوریه در ویانا برگزار می شود اشتراک کند. خبرگزاری اسنا امروز گزارش داد که جواد ظریف در اجلاس ویانا شرکت خواهد کرد. اجلاس ویانا روز پنج شنبه با حضور وزرای خارجه امریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه آغاز می شود و قرار است روز بعدی آن ایران در این بحث بپیوندد. در یک خبر دیگر در مورد ایران میشنوید که یک محقق سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی به این سو رقم اعدام ها در ایران افزایش چشمگیری یافته است. احمد شهید در گزارش که دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد گفته است ایران از هر کشور دیگر بیشتر به اعدام افراد پرداخته و اکثریت این اعدام ها در تضاد با قوانین بین المللی اجرا شدند. در این گزارش آمده است که 69% اعدام هایی که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی در ایران صورت گرفتند برای جرایم مربوط به مواد مخدر است. و خبر اخیر این که رئیس اداره امنیت فدرال روسیه میگوید کشورش کمپاین عملات هوایی در سوریه را به خاطر جلوگیری از برگشت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز کرد. الکساندر بوتنیکوف طی سخنرانی خود در یک کنفرانس در مسکو امروز به طور تخمینی گفت در حال حاضر جنگجویان مربوط به بیش از 100 کشور در صف گروه داعش در سوریه و عراق می جنگند که به گفته او در آن حدود 10 گروه اوباش از کشورهای روسیه، گرجستان، اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی شاملند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. آلمان هشدار داده است که بخشی از مهاجرین افغان را اخراج می کند.
Die Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns kommen, können nicht alle erwarten, dass sie in Deutschland bleiben können, auch nicht als Geduldete.
در این حال اجساد 5 افغان که در راه اروپا غرق شدند به کابل رسید. ولسوالی در قده ولایت تخار به دست طالبان افتاده است و تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان در این ولسوالی جریان دارد.
فعلا از خانه برآمده نمیتونم، تلاشی خانه به خانه وجود دارم. کسایی که میخواستن در حکومت مشارکت داشتن، مامور بودن یا پلیس بودن یا دربکی بودن، اینجا پر خانه به خانه خانه پالی دارد.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان خواهان اصلاحات در این نهادند.
یو تعداد کساندی چې د ابتدان غیر حاضر دي، یو تعداد کساندی چې دغه مزاج اصلا د سولې سره مخالف دي.
از اقدامات جدید روسیه علیه داعش هم میشنوید، با ما باشین. با سلام مجدد، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزیر داخلی آلمان هشدار داده که بسیاری از پناهجویان افغان باید از آلمان به کشور خود بازگردند. توماس دمیزیر وزیر داخلی آلمان گفته که ورود سیل از پناهجویان افغان به آلمان غیر قابل قبول است. آقای دمیزیر امروز یک نشست خبری در برلین از جوانای افغان تا در کشور خود باقی بانند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
افغان ها یک از مناطق نسبتاً امن افغانستان به آلمان رفتند، دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. این هشدار امروز وزیر داخلی آلمان است. توماس دی مایزیر از آنچه ورود سیل از پناهجویان از ساحات امن افغانستان به آلمان خواند شکایت کرد. این مقام ارشد امنیتی آلمان هشدار داد که بسیاری از این افغان‌ها دوباره به کشورشان باز خواهند گشت. همه مردمی که از افغانستان به عنوان پناهجو به کشور ما می آیند نمی توانند انتظار داشته باشند که قادر به باقی ماندن در آلمان خواهند بود، حتی در شرایط تحمل پذیری هم. صدها هزار پناهجو و مهاجر امسال وارد آلمان شدند. آلمان برای ایجاد سرپناه و فراهم آوری غذا برای این افراد سخت تحت فشار قرار گرفته است. شهروندان سوریه که تازه وارد آلمان شدند اولین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند. شمار زیاد از این پناهجویان به عنوان پناهنده در آلمان پذیرفته خواهند شد، زیرا در کشورشان جنگ داخلی ادامه دارد. اما به گفته وزیر داخلی آلمان، افغان‌ها از ماه اکتبر به این سو دومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می‌دهند. او امروز در یک نشست خبری در برلین در این مورد افزود:
افغانستان steht im laufenden Monat
در همین ماه و سراسر امسال افغانستان در فهرست کشورهای اصلی مهاجران در جایگاه دوم قرار گرفته است. این قابل قبول نیست. افراد طبقه متوسط جامعه افغانی به خصوص از کابل شمار زیاد این افراد را تشکیل می دهند. ما با حکومت افغانستان موافق هستیم که جوانان افغان و افراد طبقه متوسط باید در افغانستان باقی بمانند تا کشور خود را بازسازی کنند. و افزود که با حکومت افغانستان کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که این افراد به افغانستان بازگشتانده می شوند. به گفته وزیر داخلی آلمان، اتحادیه اروپا در مورد یک توافق با کابل گفتگو خواهد کرد تا بر اساس آن افغانستان کسانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده دوباره تسلیم شود.
از هشدار وزیر داخلی آلمان شنیدین که گفته شماری از مهاجرین افغان دوباره به کشورشان میفرستند و سیل مهاجرین افغان دیگر بر آلمان غیر قابل قبول است. سفر غیر قانونی به کشورهای اروپایی به هدف دست یافتن به زندگی بهتر، شنونده عزیز، اغلبا باعث مرگ شماری از افغان ها شده و ده ها خانواده را سوگوار ساخته. به تازگی اجساد 5 تن از افغان ها که به قصد رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدن به کابل انتقال یافت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که برای جلوگیری از سفرهای غیرقانونی برنامه هایی را روی دست دارند و تلاش دارند تا این برنامه ها عملی هم شوند. تمیم اخگر جزئیات دارد.
ده ها افغانی که آرزوی رسیدن به زندگی مرفه را در سر می پرورانیدن و به همین هدف به گونه غیر قانونی راهی اروپا شده بودند، کشتی امیدشان به ساحل نرسید و در آبهای یونان غرق شدند. جنازه 5 تن که زنان و اطفال نیز شامل آنان هستند، روز چهارشنبه به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی رسید و در ده ها خانه آتش غم را شعله‌ور ساخت. این اجساد به همه افغانان پیام دارد و آن این که رفتن غیر قانونی به کشورهای اروپایی عواقب ناگواری در پی دارد. حق نواز حقیار، قماندان نیروهای سرحدی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم اریانا میشه از ترکیه مال خیر به کابل رسید که دهی تقریبا با حدود 5 جنازه موجود بوده که قسمی که مقصر برای ما بیان کردی طور بنامود ساختن که گویا از طریق آبهای یونان داخل اروپا شویم، قسمی که برای ما باز گفتن که ماشین انفجار کرد و همه ما در مابین دریا افتیدیم.
گفته شده است در کشتی که ظرفیت 20 تن را داشت، 30 تن افغان و حدود 30 تن از ادبای سوری حمل می شد و در آبهای یونان این کشتی غرق گردیده است. گفته می شود که از این جمله تنها 10 تن نجات داده شده و 5 جسد دریافت گردیده و دیگر همه ناپدید هستند. این نخستین بار نیست که افغان‌ها در آب‌های میان ترکیه و یونان جان‌هایشان را از دست می‌دهند، بلکه قبل از این نیز ده‌ها تن از افغان‌ها فریب قاچاقبران را خورده و با سرنوشت مشابهی مواجه شده‌اند. وزارت مهاجرین عودت کنندگان افغانستان دلیل مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپایی را بیکاری و افزایش ناامنی در کشور می‌داند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، میگوید که برای جلوگیری از سفرهای غیرقانونی افغانها با اروپا برنامه‌های را روی دست دارند. وی میگوید وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برنامه‌های آگاهی دهی در مورد خطرات سفر غیرقانونی با اروپا را آغاز کرده تا ذهنیت‌های عامه در مورد این سفرها باز شود و از این گونه سفرها خودداری کنند. در این حال شماری از کارشناسان افغان از جوانان می‌خواهند تا از رفتن غیرقانونی با اروپا منصرف شده و به جای آن در آبادی و پیشرفت کشورشان سهم گیرند. آنان از حکومت همچنان می‌خواهند تا به دلایل اصلی فرار جوانان از کشور توجه کرده و برای حل آن هر چه زودتر اقدام کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسوالی در قد ولایت تخار به دست طالبا افتاده. ای گروه شب گذشته چند استقامت بر ولسوالی در قد هجوم بردن و ولسوالی را تصرف کردن، ولی مقامات امنیتی محل میگن که اونا عقب نشینی تکتیکی کردن. اجمل آریان گزارش داره.
ولسوالی در قد ولایت تخار را مخالفان مصالح حکومت تصرف کردند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که حوالی ساعت 1 بجه شب گذشته مخالفان مصالح حکومت از چندین استقامت بالای ولسوالی در قد حملات تهاجمی نمودند که در نتیجه حوالی ساعت 4 بجه صبح این ولسوالی سقوط کرد. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت هنگامی که طالبان مسلح بالای ولسوالی در قد حمله کردند با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند، اما نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات از ولسوالی نام برده عقب نشینی تاکتیکی کرده اند.
پلیس ساعت 1:30 شب با حمله داشتن و تا ساعت 4:30 مقاومت صورت گرفت. بالاخره ولسوالی در قد مزنا از پلیس محلی ما 4 نفر شهید بودیم. زمین درگیری که ساعت 1:30 صورت گرفته بود و 3 نفر زخمی و 1 نفر از پلیس ملی هم زخمی داریم.
اسیر میگوید که در این درگیری 4 تن از سربازان پلیس محلی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. وی علاوه کرد که با مخالفان مصالح حکومت نیز تلفات سنگین وارد شده، اما ارقام دقیق آن تا هنوز در دسترس نیست. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مصالح معرفی میکند میگوید که طالبان مصالح ولسوالی در قد ولایت تخار را تصرف کردند. وی علاوه کرد که در این حمله 12 تن از نیروهای دولتی کشته شدند و 5 آراده رنجر و 1 آراده تانگ هاموی را نیز به دست آورده اند. به اساس یک خبر دیگر سخنگوی قماندانی امنیت تخار میگوید که از روز 3 شنبه بدین سو به هدف پاکسازی ولسوالی خوجاغار عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان را اندازی گردیده و نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند.
در حالی که مقامات امنیتی تخار میگن که از ولسوالی در قد عقب نشینی تاکتیکی کردن، مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتن عملیات تصفیهوی بر پاکسازی در قد آغاز شده. از طرف دیگه یک نماینده مردم تخار در پلیس چرکی افغانستان گفته که به دنبال سقوط ولسوالی در قد به دست طالبا باشنده های این ولسوالی از خانه های خود بیرون شده نمیدانند. امیر عبدالواحد فقیرزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبا تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. ولسوالی در قد که در سرحد با تاجکستان موقعیت دارد است و وقت امروز تحت تصرف طالبا قرار گرفت. دلیل سقوط ولسوالی چی است؟ امی سواله. احمد شکفر احمدی در آغاز مصاحبه خود با آقای فقیرزاده نماینده مردم تخار در ولس چرکه مطرح کرده.
کمرسی دولت ما بوده است، در اون رسیدگی کافی صورت نگرفت از لحاظ اکمالاتش، از لحاظ پرسنلای نظامی که در اونجا کافی که ضرورت بود استخدام کنه نشد، چون تعداد پلیس و وجود بسیار کم بود و اکمالاتش ضعیف بود. و این ما تقریبا بسیار پیش فاتحه از ولسوالی را خوانده مانده بودیم من که سقوط میکنه. هنوز صحیح که وقت دوام کرد، خیلی دوام کرد.
بله، شما گفتین که یکی از دلایل سقوط کمبود نیروهای نظامی در محل بوده. چه تعداد نیروی امنیتی در قد حضور داشتند و شما درخواست حضور چه تعداد سرباز را در اونجا مطرح کرده بودین؟
تقریبا تعداد نظامی یعنی که قابل ملاحظه بود که دوجه ده به تعداد 100 یا بالاتر از این کمتر همی قبود اضافه از او نبودن. خود سرباز که بگیرین در مقابل یک حرب، در مقابل یک نظامی جنگی یا چی طالبان باشه یا غیر هر کسی باشه، باید یک قوه کافی می بود، چون دوجه سلاح سقیله کافی نبود، مهمات مرمی مهمات کافی نبود. حتی همون پرسنال هایی که دوجه بودن از یاشا و از یاشا و یباسا و از الباسا و از یکفا شکایت داشتن سرد شده، ما چیزا را به خود نداریم و از این هایی هم شکایت داشتن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات برای بازپسگیری در قد آغاز شده. شما در جریان هستین؟ عملیات چگونه پیش میره؟
ما در جریان هستیم، فعلا هیچ چیز نیست. فعلا نه عملیات هست نه دیگه هست. سوایت همه قشه خبر داریم. سوایت فقط تقریبا یک جسه پرواز هوایی رفتن، یکن دشکه و یکن راکی دیگه پا زدن. دیگه عملیات فعلا آغاز نشده. شد تصمیم از این پلانگور از گذاری دارن که دوباره عملیات شود. ما معلوم نیست که چی وقت شروع شود.
شما به عنوان نماینده مردم تخار در ولسی جرگه میدانین که مردم که در قد گیر ماندن در چی وضعیت قرار دارن؟ با شما در تماس شدن اونا؟
مشکل انواع مشکل هستن برایشان دیگه. فعلا از خانهش برآمده نمیتونن، سلاطین خانه به خانه وجود دارن. کسایی که فرضاً در حکومت مشارکت داشتن، مامور بودن یا پلیس بودن یا دروچی بودن، این گفتا خانه به خانه خانه پالی دارن، این خودش مشکل است بزرگوار.
و سقوط درقد به دست طالبا روی رسانیدن کمک ها برای افراد متاثر شده از زلزله در تخار چقدر تا حالا اثرگذار بوده؟
فعلا و از کمک زلزله زده محروم هستن، دیگه هیچ تن کمک به او رسیده نمیتونن، وقت به دست طالبا باشن کمک کردن نمیتونن و از کمک ها از چیشن محروم هستن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شماره از متفکرین امور جنگ و صلح، صلح تنها عدم موجودیت جنگ نمی دانند، بلکه شرایط خاص را بر صلح لازم می دانند که یکی از این شرایط موجودیت عدالت اجتماعی است. شمار دیگه از متفکرین امور صلح میگن عدم موجودیت روابط تبعیض‌آمیز بین افراد، گروه ها، احزاب، اقوام، کشورها و بالاخره تمدن ها عبارت از صلح است. یک مقوله دیگه در مورد صلح که در صدر چارتر یونسکو قرار داره ایست که چون پلان جنگ در افکار انسان ها تر همیشه، دفاع از صلح هم باید در افکار انسان ها جستجو کرد. در امی رابطه شورای عالی صلح افغانستان یک طرح جدید داره و میگه که برای رسیدن به صلح در افغانستان باید شورای عالی صلح افغانستان اصلاحات درش وارد شود و نو شود. سرپرستی شورا میگه که در شورا کسایی هستند که اصلا مزاجشان برای صلح ساخته نشده. ویدو برکی جزئیات داره.
در حالی که کارکرد چندین ساله شورای عالی صلح افغانستان همواره با انتقادهای جدی روبرو بوده، مقامات این شورا تشکیل کنونی آن را مؤثر ندانسته تاکید می کنند که باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز چهارشنبه در نشست تحت نام آینده گفتگوهای صلح که از سوی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در کابل برگزار شده بود گفت که صداقت افراد در قبال منافع ملی موفقیت پروسه صلح را تضمین کرده می تواند. آقای مجاهد تأکید میکند که برخی از اعضای این شورا ضعیف عمل کرده و علاقه‌مندی به موفقیت پروسه صلح ندارند، اما از فرد مشخص نام نمیبرد.
دکتر صاحب اشرف غنی تعهد کرده که روی ایجاد یک مکانیزم قوی برای شورای عالی صلح کار خواهد کرد و ما هم انتظار این را میکشیم که چه زمانی بالاخره ساختار جدید شورای عالی صلح تشکیل میشود. برخی از افراد در این شورا از ابتدا غیرحاضرند. مزاج یک تعداد افراد این شورا از ابتدا با صلح مخالف بوده است. افراد باید در چوکات این شورا گماشته شوند که قلباً خواستار صلح باشند.
سرپرست شورای عالی صلح میگوید که رهبری جدید طالبان علاقمند انجام گفتگوهای صلح است، اما میافزاید که برای پیشبرد این پروسه نیاز است تا فضای اعتماد میان طرفهای درگیر جنگ به میان آید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته می شود در عقب ناکامی پروسه صلح عوامل خارجی نیز نقش داشته و حکومت افغانستان تاکید کرده که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان که از حامیان اصلی طالبان مسلح محسوب می شود اقدامات صادقانه در این خصوص نداشته است. از سوی هم ملاله شینواره مشاور رئیس جمهور در امور جوانان خواستار لغو شورای عالی صلح شده میگوید که حکومت باید هیئت با صلاحیت را برای پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح تعیین کند.
شورای عالی صلح چی معنی دارد؟ از دولت معاش میگیرد؟ من که اینجا نشستم بی‌طرفی این شورا را قبول ندارم. آیا این شورا صلاحیت دارد که به نمایندگی از دولت با طرف مقابل گفتگو کند و چانه زنی را که لازم است نماید؟ تا اکنون که نکردند، بعد از این نیز نخواهند توانست. دولت این شورا را باید کاملا لغو نماید و یک هیئت قوی و با صلاحیت را برای صلح تعیین کند که به نمایندگی دولت با طرف مقابل گفتگو کند و نقش زنان هم در این شورا باید برجسته باشد.
در این حال احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که طبق اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در کشور باید اجماع به سطح ملی و بین المللی تشکیل شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث از تلاش‌های جدی برای کمک به زلزله زده‌های اخیر در کشور خبر داده و گفته در این راستا باید خواهان کمک‌های خارجی شد. جزئیات موضوع از فرشته ندامش نوین.
مقامات افغان با توجه به خسارات هنگفته زلزله اخیر در افغانستان بر همکاری کشورهای خارجی با آسیب دیدگان تاکید میکنند. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تیم‌های ولایتی کمک رسانی را در تمام ولایات آسیب دیده آغاز کرده، اما نیاز است تا کشورهای خارجی نیز آسیب دیدگان را یاری رسانند. آقای برمک گفت تعداد کشورها تعهد کردند که در این بخش با افغانستان همکاری میکنند و این کشور نیز به کمک آنها نیاز دارد.
همراه کشور ترکیه، همراه هندوستان، همراه ایران و همراه ترکمنستان و در این زمان دیروز رئیس جمهور همراه صدراعظم بریتانیا آقای دیوید کامرون همراه از ما صحبت داشتند. اونا گفتند که ما آماده هستیم هر چی کمک ضرورت داشته باشید فقط یعنی از ما تقاضا کنید ما پاسخ میگیم. یک مکتوب یادداشت از طریق وزارت خارجه سفارت ترکیه، یک مکتوب همراه لیست زمینی مواد کمکی که ما نیازمندی ها داریم برای هندوستان، برای دو کشور روان میشه از طریق وزارت خارجه و سفارتاشون. اونا هم آمادگی خود نشان دادن کمک کنند.
با گفته وایس برمک در زلزله روز دوشنبه در 9 ولایت کشور 115 تن کشته، 556 تن زخمی و 7630 خانه تخریب گردیده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز، در جریان هستین که رسانه‌های مختلف غربی در چند هفته آخر ادعا کردند که روسیه در سوریه مردم ملکی را بمبارد کرده، نه داعش. حال روسیه سفارت‌های خارجی در مسکو خواسته که ثبوت بیارن که گویا ما داعش نه بلکه مردم ملکی را بمبارد کردیم. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوین.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع این کشور با اتشه‌های نظامی ترکیه، عربستان سعودی و برخی کشورهای غربی عضو پیمان ناتو در مورد گزارش‌های مطبوعات غربی در مورد عملیات نیروهای هوایی روسیه در سوریه صحبت کرده است. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه میگوید بر ما نه تنها اتهام بمبارد نیروهای میانه‌رو مخالف بشار الاسد وارد می شود، بلکه اتهام بمبارد شفاخانه ها، مساجد و مکاتب هم وارد می شود. آناتولی آنتونوف گفته است رسانه های غربی بر روسیه اتهام وارد می کنند که در اثر بمباردمان هوایی این کشور افراد ملکی کشته شده اند. وی همه این گزارش های مطبوعات غرب را تبلیغات ضد روسیه خوانده و آن را رد کرده است. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه می گوید ما از اتشه‌های نظامی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، ترکیه و همچنان ناتو دعوت کرده ایم تا در مورد این اظهارات رسماً وضاحت داده یا آن را رد کنند. اگر دلایل این اظهارات ارائه نشده و یا رسماً رد نشود، ما آن را یک بخش از جنگ تبلیغاتی علیه روسیه محسوب خواهیم کرد. آناتولی آنتونوف گفته است وی انتظار دارد که تا چند روز آینده اتشه‌های نظامی سفارت‌های خارجی به این مسئله پاسخ دهند. مخالفان رژیم بشار الاسد در سوریه، گروه‌های ناظر و مؤسسات خیریه از کشته شدن افراد ملکی در اثر بمباردمان نیروهای هوایی روسیه گزارش دادند. انجمن طبی آمریکایی‌های سوریایی الاصل که در سوریه چندین شفاخانه و کلینیک دارد در هفته گذشته گفت که تیارات روسی 8 بار بالای شفاخانه ها و کلینیک هایشان بمبارد کرده است. نیروهای هوایی روسیه در ماه سپتامبر سال جاری میدادی در حمایت از رژیم بشار الاسد عملیات هوایی را در این کشور آغاز کرد.
شنونده عزیز، قبل از ختم مجله خبری، خبر خوش با کرکت دوستای افغان داریم. تیم کرکت افغانستان دقایق پیش تیم زیمبابوی را در سلسله مسابقات 20 اوور شکست داد. هدف برای تیم افغانستان 191 تعیین شده بود، چون زیمبابوی باز دست دادن 7 بازیکن خود 190 دوش یا رنز به دست آورده بود. افغانستان در جریان مسابقه 5 بازیکن خود از دست داد و در آخرین دقایق تانست به هدف تعیین شده خود برسه. پیش از این هم کرکت بازای افغان توانسته بودند برنده سلسله مسابقات 5 مرتبه‌ای یک روزه در برابر زیمبابوی شوند. با تمام کرکت دوستای افغان مبارک. ساعت نزدیک به هفتشم به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. ما زرغونه منگل استم زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.